بسم الله الرحمن الرحیم. بس به چهارمین شرط رسید که عبارت بود از عدالت و عرض شد که ادله‌ای که می شود برای بحث عدالت اقامه کرد از دو منظر می شود. یکی از منظر همون که همون نظریه‌ای که معتقد بود که بحث تقلید فراتر از صرف مراجعه به کارشناسه، مراجعه به کارشناس هست به عنوان هسته مرکزی تقلید، اما با یک عنایت خاص، با اشراب اون وجه زعامت و اون ارتباطات خاص روحی و اجتماعی و امثال اینها. این یک منظر بود که مرحوم آقای خویی در اینجا به این منظرم نزدیک شدند، علی رغم این که در ابتدا اونجور می‌فرمان در بعضی شرایط دیگه به اون نظریه دیگر تمایل دارن، اما اینجا تقریبا به این سمت سوق پیدا میکنن. این از نگاه کلی و اساسی اگر کسی اون نظریه در واقع ترکب دو حیثیت در باب تقلید قائل باشه، نه انحصار به حیثیت خبرویت. با قطع نظر از این هم گفته شد که ادله‌ای می شود برای این مسئله اقامه کرد که از جمله همون روایت احتجاج که از تفسیر امام عسکری نقل شده و اون روایت مشهوری است که من کان من الفقها صائنا لدینه، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا، حالا در روایت داره علی هوا، مطیعا لامر مولا، فللعوام ان یقلدو، که چهار تا ویژگی در اینجا ذکر میکنه. عرض شد که این روایت هم دیروز بحث شد و عرض شد که با قطع نظر از بحث سندی دلالت اون بعید نیست تمام باشه، که روایت مفصلی هم هست، روایت 20 باب 10 صفات قاضی بود. و غیر از این هم و علاوه بر این روایت می شود به همون روایت مقبوله عمر ابن حنزله و ذیل مقبوله عمر ابن حنزله تمسک کرد. در ذیل هم و ادامه همون روایت مقبوله عمر ابن حنزله که قبلا ملاحظه کردید، بعد از اون که امام فرمودن در دعوایی که پیدا میشه شما به کسی که عارف به احکام ما باشه مراجعه بکنید، سوال میشه که اگر اینها با هم اختلاف داشتن، یک همچین تعبیری است که اگر با هم اختلاف داشتن اونجا چه بکنن، که اونجا امام میفرماد که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. بعد از این که دید دو راوی و محدث به دو نوع اینجا قضاوت کردن و حکم دادند، سوال میکنه الان در تعارض اقوال اینها من چه بکنم؟ امام فرمود که ما حکم به عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. این ذیل مقبوله را همونطور که به خاطر دارید در دو جا مورد توجه و تمسک قرار گرفت قبلا، یکی در بحث اعلمیت بود که یکی از ادله متعدد در باب اعلمیت همین بود که اینجا داره افقههما، و یکی هم اگر به خاطر داشته باشید مرحوم سید فرعی رو مطرح کردن که اگه آیا اورعیت در فرض تساوی دو مجتهد ملاک تقدم و ترجیح هست یا نیست. اونجا به این روایت تمسک شد که حضرت فرمود که ما حکم بهی اعدل هما و اورع هما، اولش اعدله و آخرم اورعه، که این دو هر دو جنبه های تقوایی را میگن. و حتی اصدق هما فی الحدیث هم به نحوی صدقم یکی از مصادیق در واقع همون عدالت و این هاست. اینجا هم ممکنه کسی بر همین اساس به اینجا در این بحث هم به اون تمسک بکنه، به این بیان که اگر ملاک تقدم شد در موقع تعارض، میگه اعدل را بگیر در موقع تعارض، میگه اونی که عدالت بیشتر داره بگیر. این تعبیر حکایت از این داره که اصل عدالت مفروض و مفروع عنه، نگفت که اگر اینا تعارض دارن اونی که عادله تمسک بکن، میگه اونی که عدله، اونی که اورعه است. در حالی که اگر عدالت شرط نبود میخواست فقط مرجحیت رو بگه، میگفت که اونی که عادله اونو اخذ بکن و غیر عادل رو بذار کنار. این که فرض گرفته هر دو متصف به این مبدأ و صفت هستن، مثل مبدأ فقه و صدق حدیث و ورع و عدل، همه اینها مفروض گرفته شده که هر دو متصف به این وصفن. حالا میگه تعارض که کردن، اونی که در یکی از اینها سنگین تره اون را اخذ بکن. این استدلالیه که ممکنه به این فراز از مقبوله بشه. پس به این ذیل مقبوله اینجا سومین باریه که داره تمسک میشه. یک بار دو بار در همون بحثای قبلی که عرض کردم مطرح شده، یعنی در بحث اعلمیت، یکی هم در بحث تقدم اورع بر غیر اورع در اصل تقلید، و یکی هم الان که در اصل این که لازم است این شخص عدالت داشته باشه، منتها در مقام تعارض دو تا عادل میگه عدل رو بگی. پس اصل عدالت اینجا مفروغ عنه. این اون بحث خبر نیست، بحث قضاوته. خب بله، اون به خاطر اینکه اون حدیث مبنای فتواشه، مبنای قضاوتشه، از اون جهته. و الا حالا در بحث روایات و اخبار در اخبار علاجیه، با این نکته‌ای که میگم شما اشاره میکنید، اونجا باید مفصل بحث بشه. همینم مورد توجه قرار گرفته که آیا دو خبر که تعارض دارن، آیا این اوصاف مخبر در مقام تعارض موجب تقدم میشه، که الان مشهور اینه که نمیشه. اون عرض شود که نه، اونجا یه دلالی دیگه داره که این موجب چه نمیشه، موجب ترجیح نمیشه، گرچه باز اصل صدق اونجا شرط هست. حالا اون داستان خودش داره دیگه. اینم اون چهارمین موردیه که در روایات علاجیه به همین تمسک میشه و باید معالجه بشه، که ببینیم آیا چرا در اونجا میگیم که اصدقیت در نقل موجب تقدم نمیشه در مقام تعارض، ولی در مقام این حالا موضوع که قضاوت باشه چرا این گفته شده. چرا دیگه؟ بله، خصوص خود شخصه.
نقل حدیث نه،
خب
اون نظرش واقع نزدیکتر باشه.
حالا واقعی که دست ما نیست، با از همین شاخص ها و ملاک ها میخوام ببینیم واقع چجوریه. به هر حال ما واقع رو که دست نداریم اینجا، رو همین شاخص ها و ملاک هایی که در او هست. اینجا حضرت به در واقع سه چیز اشاره کردن، یکی علم، میگه اونی که علمه، و یکی هم اونی که اصدقه، یعنی صدق و راستگویی و اونهای بالاتری داره، و یکی هم به طور خاص حالا عدل و اورع آورده. یعنی در واقع عرض شود که روی دو سه تا صفت میگه این هر که بیشتر متصف بود میشه بیشتر به او اعتماد کرد، یعنی باید به او اعتماد کنی تو تعارض. این خیلی من متوجه نمیشم شما چی میخواید. چرا؟ چرا من؟ چرا؟ یعنی که این آدم میفهمه یک کسی است که در نقل دقت بیشتری داره، خیلی رعایت میکنه، خیلی دقت داره، هیچی یک کلمه زیر رو نمیذاره. شما آیش رو بری زنجانی افضل‌الله، ایشون یک کوچکترین چیزی هم که نقل میکنه با چه دقتی کی گفته کجا گفته با چه شاهدی بود. اینو بگیرید با یک کسی که حالا همجور میشنه و نقل میکنه میره، هر دو هم هیچ کدوم مبتلا به کذب نیست، هر دو صادقن، ولی یکی مثل که در مورد از عایشه میگه راجب از زهرا، ما را ای تو اصدق لهجتن من فاطمه. اصدقیت بالاخره شواهدی داره، آدم میتونه به دست بیاره. این هم حالا شاهد دومیه که در اینجا آمده. البته حالا این روایت اگر بخواد محل بحث قرار بگیره باید برگردیم به اونی که در من اینجا الان یادداشتاشو دارم، در اون بحث تقدیم اوره این روایتو که بحث کردیم، 7-8 مطلب ذیل این بحث اونجا گفتیم. حالا اونا رو نمیخوام الان باز اعاده بکنیم و تکرار بکنیم، فقط این اندازه عرض بکنم که در باب این روایت چندین بحث مطرح بود. یک بحث این بود در مناقشه بحث، یکی بحث سندی بود، حالا ما گفتیم به نحوی سندی این میشه قبول کرد، این یکی بود. دو این بود که عرض شود که این روایت در بحث قضا هست نه در بحث افتا. اینم باز یه جوری جواب داد، اون وقت هم به یه شکلی جواب داده شد، حالا با دو احتمالی که بود، و اون این بود که ممکنه بگیم باب اون چه که در باب قضا گفته شده در باب فتوا با تنقیح منات، بلکه حالا بنابر بعضی از نگاه حتی با اولویت اینجا میاد، یعنی همون شرایطی که در باب قاضی هست همون شرایط در باب مفتی هم هست، اگر نگوییم بل اولویه لااقل به تنقیح منات. گاهی بعضی فرمودن نه با اولویته، باب افتا دائره تأثیرش و نفوذش بیش از باب قضاه. باب قضا در یه مورد دعوایی داره میره رفع خصومت میشه با نظر قاضی، اما در باب افتا داره مجموعه مسائل رو همجور تقلید میکنه و دل میده به شخصی و یه رابطه‌ای با او از لحاظ روحی و فکری و اجتماعی و اینها برقرار میکنه، و نمیشه بگیم شرایط این کمتر از اونه. اگر در اونجا گفته شد در اینجا هم هست. و عرض شد که این هم یک بحث که با این شبه هم ممکنه جواب داده بشه به این که نه اینجا مشمول همون قصه هست. به تنقیح المنات او بالفحوا، و ضمن این که خود عرض شود که حدیثم توجهی به مبنای بحثم داره، میگه افقه اصدق، یعنی اونی که مبنای اینه که حالا اینجا اومده با این داره رفع خصومت میکنه، یعنی به اون مبنام توجه داره، این موجه میشه که تنقیح منات بکنی و با اولویت بگیم. بنابراین یه مناقشه سندی است که میشه جواب داد، یه مناقشه عرض شود که همین باب قضا و باب افتاست که ممکنه جواب داده بشه، و یک مناقشه دیگره و هم در اینجا ممکنه کسی بیاره، و اون این که اینها ملازمه نداره که چیزی ملاک تقدم در مقام تعارض باشه با اینکه شرط اولیه باشه، این ملازمه نداره، که این هم حالا بعضی گفته شده به نظر میاد این هم حرف درست نیست. ظاهر عرفی کلام وقتی میگید که دوتا اومدن و نمیدونیم چه کار بکنیم و میگه عدل و افقه و اصدق و اونا، معلوم میشه که اون اصل شرطه، حالا یکی بیشتر داره مقدم میشه. بله اگر این شبهه در صورتی وارده که تو سوال اینجور آمده باشه که دو تا آدم عادل اومدن، حالا من تعارض داره چیکار بکنم؟ اینجا اگر مفروض گرفته باشه سائل، امام جواب بده، حالا اونی که بیشتر داره مقدم بداد، میگیم حالا رو فرض او داره اینو میگه. اما وقتی که سائل اینو مفروض نگرفته، میگه دو نفر آمدن، من مراجعه به دو نفر میکنم، میبینم که اینا اختلاف داره، بدون اینکه هیچ قیدی وصف چیزی بگه. تو این روایت درسته، درست این، حالا مثلا بیارید ببینیم عدلان اون وقت اینو بحث کردیم، حالا بحث کنیم ببینیم قبله یا بعده. روایت رو بیاری بعده. این جواب این نکته اینه که این تو مفروض سوال نیست. همونجا بعضی اینم رو جواب دادن که وقت گفته شد که مفروض گرفته شده روایت که اینا اینجوریه، اون جواب این سوال شما همینه که این بعده، قبل نیست. تو سوال این بخش و فراز این نیست که دوتا عادل اومدن، حالا ما چیکار بکنیم؟ بگه عدلان. نه، حالا سوالشو بفرمایید اصلا بخونید. درسته، بله. اون فقط اون شبهی که اونجا داره اینه که ممکنه رزینا چی قبلش مثلا ظهور در عدالت باشه که اونم گفته شده نداره. رجلا من اصحابنا، یعنی از شیعه است. اصحابنا در اونجا یعنی این، نه اینکه اصحاب به معنی خاص نیست که عدالت درش باشه. اون سوال اونجا این بوده که جوابش اینه. ولذا اینم یک مناقشه سومیه که ممکنه ملازمه‌ای بین مرجحیت و شرطیت نباشه. جواب اینه که نه، ظاهر عرفی اینجا این ملازمه هست. اینم مناقشه سومیه که اونجاست. مناقشه چهارمی هم که اونجا بود این بود که ممکنه کسی بگه که این ملاک ها مجموعاً مرجحه، یعنی مجموع عدلیت و افقهیت و اصدقیت و اینها من حیث المجموع مرجحه، یعنی اگر یک کسی در همه اینا برتری داشته باشه بر اون دیگری مقدمه، و اما نگاه تفکیکی به هر یک از اینها به عنوان مرجح نیست. اینم یه شبهه بود که در اونجا بود، شبهه چهارمه. ولو بنابراین حالت تفکیکی و استقراقی نیست که بگه این چهار تا جدا جدا ملاکند تا جدا جدا ملاک شرطیت هم داشته باشند. اینم یه شبهه و مناقشه دیگری در اونجا بود که اینم رو اونجا جواب میدادیم، گفتیم ظهور عرفیش این است که اینا جدا جدا چی هستن، مرجحیت دارن، و اون وقت اگر ظهور در واقع استقراقی و تفکیکی داره و عرض شود که بله، اگر حالا یکی با دیگری تعارض پیدا کرد در مقام مرجحیت، یکی افقه بود یکی اوره بود، اون نمیشد خیلی از این روایت چیزی دست آورد. ولی اونجا هم اونم رو میگفتیم که ظهور در تفکیک داره با یه وجهی که حالا اونجا دیگه بس شد. اینا سه چهار مناقشه ای بود که ممکن بود به این روایت وارد بشه. و خب مثل آقای خویی اونو اصلا اینجا اسمی هم از این روایت نیاوردن. چرا؟ برای اینکه از اولشون اصلا سند رو قبول ندارد و بعدم معمولا اینا رو چی ندارن. ولی به نظر می آمد که با همون بیانی که اون وقت بحث کردیم، هم سند قابل قبوله، همین چهار پنج مناقشه هم قابل پاسخه. بنابراین این روایت به نظرم مثل روایت من کان من الفقها ها از دلالت تامه. حالا سند هم دیگه حتی. و ضمن این که بله این نکته هم هست. حالا فرض بگیرید در این پاسخ مناقشه سوم، اولا میگیم اینا ترکیبی نیست، اینا انحلالی و تفکیکیه. ثانیاً حالا فرضاً بگیم مجموعه رو داره میگه که مجموعه مرجحه، مجموعه من حیث المجموع مرجحه، باز عرفاً ملازمت با این داره که اصلش اشتراط هست، اصل شرطیت. اینم نکته خوبی، درسته. این مجموعه این بحثه که به نظر میاد اینم مشکلی نداره. خب ما البته عرض شد که اون جمله که آقای خویی فرمودن، در اینجا اونم رو خوب تاکید داریم و میگیم مثلا این جمله شما در واقع همون مؤکد اون نظریه خاصه دیگه. آقای خویی بعد از اینکه میفرمایند خب حالا این ادله که هیچ کدوم تمام نیست، ملاک در خبرویت هم که تقلیدم خبرویته، یا آدم که وثوق داشته باشه و خبرویت کامل داشته باشه این دیگه میشه تقلید کرد، چه فرقی میکنه مثل بقیه خبرویت ها. بعد میفرماد ولکن حق مسئله اینه که نمیشود گفت که شارع زمام امر مقلد را و مردم را میسپاره به کسی که مرتکب گناه میشه. این فرمایش ایشونه، منتها اینم دلیل در واقع غیر از این دو روایت دلیل سوم میشه، اون فرمایش ایشون که میفرماد که ما وقتی که به فضای تقلید مراجعه بکنیم نمیتوانیم بپذیریم که شارع ارجاع بده به کسی که مرتکب گناه میشه، کبائر انجام میده، و این بشه ملجع و مرجع فکری و تقلیدی یک عامی یا جمعی از مردم، این با مذاق شرع سازگار نیست. منتها اونی که به ایشون اگه باید اینجا این اصلال سومه که با این بیان ایشون آوردن، اونی که ما در خدمت ایشون باید عرض بکنیم اینه که اگر شما در حد اصل را خبرویت میدانید و اینا دیگه میگید ناچاریم که از مذاق شرع استفاده بکنیم به عنوان یک امر ثانوی فرعی، این اثبات عدالت نمیکنه. این فقط باید این آدم مثلا مرتکب کبائر واضحه و تجاهر به فسق و اینا نباشه، کما اینکه خود ایشون هم در روایت من کان من الفقها همین فرمودن که این من کان من الفقها صائنا لدین محافظا صائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، این داره قرار میده این شخص رو مقابل اون علمای یهودی که متجاهر به فسق بودن، هم قبول داشتن که این آدم هایی دارن خلاف انجام میدن. اگر به صرف مذاق بخواید شما به شکل یک تبصره بزنید به این مسئله، بیش از این ازش در نمیاد. یعنی اگر شما نظر را بگیرید که اجتهاد اصلش خبرویت کاردانیست آگاهیست، بله یه جاهایی دیگه نمیتونیم بگیم واقعا بپذیریم که شارع ارجاع داده مردم رو به یک کسی اونجوری. این که باشه این مذاق شرع اینا ممکنه کسی بگه در این حده، یعنی متجاهر به فسق و آدمی که بیان الفسق آشکاره این نمیشه، ولی حالا اگر یه گناهی هم انجام میدادن میدونه، ولی حالا یا صغیره است که حالا انجام میده یا اصلا کبیره است که بین خودش و خداست، این خیلی دیگه نمیشه گفت. اگر اون مبنا را بر خبرویت قرار بدی بگی اصل اون خبرویته، ولی حالا این دیگه این اندازه شباید بگیم شارع قبول کرده، یعنی نمیتونیم به شارع نسبت بدیم. این اگه باشه این باید حد متیقنش را گرفت که همون متجاهر به فسق و امثال این هاست. ولی زب با آقای خویی باید اینجا عرض کرد که این فرمایش شما دو تفسیر داره. یک باره که شما دارید میرید تو عمق و نگاهتون رو به تقلید اصلا تغییر میدید، میگید آقا تقلید فقط این نیست که ماشینش خراب شده میره پیش استاد تعمیرکار، مریض شده میشه میره پیش پزشک، نه این یه چیزی فراتر از اوناست، میخواد یه حلقه ارتباطی و روحی درست کنه و عملا در ذیل این مسئله دیده شده. اگه به این برگرده که ما میگفتیم اهلا و سهلا درسته، اون وقت نتیجه هم همین میشه که باید واقعا این آدم عادل باشه و شرایطی دیگه هم باید ببینیم چند. بله بله. و اما اگر شما نه همچنان میگید که تقلید یعنی المراجع الی الخبره، اون تا حالا میگید که یه چیزایی شده که نمیشه گفت که واقعا خبره دینیه، شرابخوار مشهور، شرابخوار مشهور، مغنی مشهور ولی خیلی کارشناس قویه، یا اصلا مسلمان نیست، بهترین کتاب راجع به مثلا امر معروف و نهی از منکر نوشته ولی اصلا مسلمان نیست، این شکل بله اگه بگید اون وقت دیگه عدالت الزاما ازش بیرون نمیاد. باید بگید یعنی آدم متجاهر به فسق اونجوری اینو نباید باشه، اما حالا اگر متجاهر به فسق عادل نیست ولی تجاهر و حرمت شکنه اونجور هم نداره، این معلوم نیست که بتونیم با این فرمان شما اونو اثبات کنیم، خیلی روشن نیست بالاخره این. بله بله، نه خبرویتی که ما میگیم نفه، حالا اون ما رو بردی توی یه بحث دیگه، اونم خوبه که یه جای بحث بکنیم. این همین نیست که حالا بعضی اینایی که حالا اخیراً هم نمیدونم متهم به انحراف شدند و حرفای البته انحرافی هم میزنه اون آقا، اون میگه که عرض شود که فقه تنها بلاک نیست، کسی که میخواد مرجع بشه باید یک آگاهی های مناسبی در حوزه معارف و اعتقادات و چنام داشته باشه. این اگه بخواید بگید این طلبتون، یه جای دیگه بحث میکنید. خبرویت اینجا فعلا هم بحث خبرویت فقهی است دیگه، همین فقه و اصول هست. بله نه اون یه بحث دیگه است. بله اون بحث دیگه است، باید مستقل بحث کنیم. البته حالا اونم بحثیه دیگه، باید احتمالا حالا اگر این طرف چی نشد بعد از تعطیلات عرض میکنیم، اونم یادمون باشه انشالله. در هر صورت اینم از این مسئله، و البته ممکنه این شواهد دیگری هم در روایات برای این مسئله پیدا بشه. ما مجموعاً میگفتیم که حالا این سه دلیل اینجا به طور خاص ذکر شد، ما مجموعاً عرضمون این بود که مجموعه اون چه که در باب ده و یازده و سایر ابواب هست، از مجموعه ما استفاده میکنیم که بحث تقلید فقط خبرویت در این چیزها نیست، هست پایه اصل، ولی عناصر دیگر هم در متن اون ملحوظه، نمیشه اونا رو گذاشت کنار. اونا هم رو حالا تو بعضی شرایط اونو گفتن، مثلا تو اون رجولیت الان یا فردا میرسیم، تو رجولیت همین گفته شده که وقتی امام جماعت بود مرد باشه اون وقت میتونه بگه که مرجع تقلید زن باشه. حالا اینو تو اونجا بیشتر این بحث شده. تو عدالت هم ممکنه کسی بگه وقتی که توی نماز جماعت که یک خب امر فرعی ساده تریس میشه شرط شده عدالت، در تقلید مثلا اینه. مثلا اینجا البته اینو کمتر گفته، علتش اینه که حالا امام جماعت اون یه بحث عبادیه، میخواد یک باری از او را بر دوش بکشه، چون امام جماعت به شکلی داره حمل امانت مردم میکنه در واقع، یعنی باری از مردم داره بر دوش. و این در اونجا نیست، اونجا نظر است و داده میشه. حالا بله این هم حالا دیگه حالا
چایی هست که التزام به نظر خودش، این یه فرق فارغی به نظر شما و ایشون مشخص بشه یا یه جایی نشون بده خودش رو که خبرویت مثلا شما مزاحمت رو در نظر نگرفتی، حساب رو در نظر نگرفتی، و اینجا مثلا یه لغزشی بود توی مباحث علمی.
بله بله، یعنی کجا این دوتا نظر خودش رو نشون میده؟
آره.
الان من میخواستم بگم شرط پنجم من در ترتیب آخرین رو میگذارم. آخرین چیزی که در متن اومده اینه که و الله یکون مقبلن علی الدنیا و طالبن لها مکبن علیها مجدن فی تحصیلها. اون شرط آخری که در این روایت در مسئله 22 آمده که حالا ما پنجمی داریم میگیم هست، ترتیب ما دار تغییر دادیم، اون اینه که یه عدالتی در مرجع باشه که فراتر از این عدالت‌های عادی و معمولی. آره، یعنی لا یکون مقبلا علی الدنیا مکبا علیها، چون گاهی آدم عادل هم هست، یه بازاری عادل همه جونش میکنه، ولی واقعا همه هم غمش دنیاست، مال جمع بکنه و ثروتش رو افزایش بده و چیزی از این قبیل که تو مرز حرام وارد نشده ولی داره تو مکروه میره جلو، ولی چیزای ناپسند اونجوریست در حالی که حرام هم نیست. گفت کاری که این آقا کرده از شمرم بدتره، ولی میشه پشترشم نماز خون و اینجوریه دیگه. اینا تو همون قصه اونی که محلل شده بود و بعدم دیگه طلاق نمیداد. عجبه که این اینطوریه. این شرطی که در کلام ایشون 11امیه، حالا ما به عنوان بعد از عدالت پنجمی شرط داریم بحث میکنیم. اون مصداقی چند جد مصداق داره، یکیش مصداقی از همین است که شما اشاره میکنید. اونجا آقای خویی و خیلی‌ها دیگه گفتن اونجا به صراحت فتوا دادن. نه این لازم نیست. مرجع بالاخره عادله داره کار خودشو میکنه. دیگه حالا عادلیه که خیلی هم زرنگ زیرک نمیدونم هزار جور بندو به ساعت داره دو نمیدونم چی، چیزایی که تناسب اونجوریش خیلی خوب نیست، ولی در این حال هم بالاخره عادله دیگه، همون از چیم بدتر ولی عادله. اینم این میشه اون آخرین چیزی که ما اینجا به عنوانش پنجمین شرط میادیم. همه چیز اون که همه چیز رو جبران میکنه، بله شهری اگه بده دیگه همه چیز ما اون جبران میشه باشه. و ما که بله من که خود توی همین سالی یه بار دوباره ایدی هم میدم حساسم، به خاطر اینه که این از همون چیزایی است که چی هست، یعنی شؤون تدریس و حوزه نباید به کسی با پول بیاد بالا. واقعا این چیزی است که کمکی الان وجود داره و این چیز بدیه، واقعا این بده، یعنی کسی با پول بخواد باشه چی؟ بله طبعاً چیزی خیلی ترسید خراب بشه همین یکی دوباره شد. آه گفت چیزی خبری نیست. درسته بله واقعا میتونه. خب این میشه آخرین که ما پنجمین شرط قرار دادیم. اینجا تقریبا اگر ما تعلیقه ها رو ببینید غالبا میگن نه دیگه به این سختگیری اینجوری لازم نیست، غالبا میگن اینجوری سختگیری مرجع مجتهد عادله. اینجاست که اون دو نظریه خودش نشون میده. اگر کسی نظرش اون بحث خبرویت رو اصل میگیره، منتها یه جایی میگه ناچاریم که دیگه این اندازه قبول بکنیم، که غالبا مثلا بیشتر آقای خویی اینطوره، غالبا اینطورن یعنی. اما اگه کسی بیاد بگه نه اصلا بحث مراجعه به علما فراتر از خبرویت در او زعامت روحیه و برقراری حلقه وصل و ارتباطاتی که آثار معنوی و روحی میگذاره، اینجور چیزی درش ملحوظه، اینجا اون وقت باید بگه که نه این و عدالت او عدالت امام جماعت کافی نیست، یه درجه بالاتری باید باشه، نه در اون حدی که امام جماعته. عدالت و خلاف مروت هم نباید انجام بده، شؤوناتی را باید رعایت بکنه، یک سلسله شؤوناتی وجود داره که اونا باید رعایت بکنه، و هر چی که عدم رعایت اون موجب اختلال در این ارتباط عاطفی روحی اخلاقی بشه اون مضره، یعنی نمیشه با فقدان اون شرایط تقلید انجام داد. این که باشه اینجا این دو نظریه خودش نشون میده. و حالا بحثم یادمون باشه که این شرایطی که داریم میگیم این الان ما از لحاظ اجتهادی داریم این رو بررسی میکنیم، ولی مقلد قبل از این که به این تقلید منعقد شده باشه اگر احتمال این بده باید احتیاط بکنه. همین احتمال این بده که مقلد بگه که یا کسی براش طرح سوال بکنه بگه شما تقلید که میکنید دیگه در واقع زمام خیلی از شؤون زندگی رو داری به او میدی، یعنی از او داری پیروی میکنی، این احتمال نمیدی که باید یه عدالتی بالاتر از امام جماعت محلتون داشته باشه؟ میگه چرا، همین که احتمالش میده باید احتیاط بکنه. اینم منظر مقلده، چون قبل از اینکه تقلید بکنه باید مبنا رو بر احتیاط قرار بده. این پنج شرطیه که تا اینجا اومدیم، حالا بقیه‌اش هم فرق داره.